اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی فی السماء با احمد فی الارضین با ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولادة با سعادت حضرت زهرا سلام الله عليها، همچنين سال روز ولادة إمام عظيم الشأن راحل رضوان الله تعالی علیه رو به محضر شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق پیروی فاطمه زهرا سلام الله علیها و ادامه دادن راه امام عزیز رو با صلابت عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم بیدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، عیدی شیعیان رو در این جشن بزرگ ظهور امام عصر ارواحون و فداه مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه خطبه شریف متقین امشب امیرالمؤمنین علیه السلام وارد یک عرصه ای از زندگی متقین میشن که به نظر حقیر نزدیکترین بخش از زندگی توصیف شده در خطبه متقین با روزگار ماست. من علامت احدهم، میخواد بگه نشانه های اون آدمایی که اوضاع شبهاشون رو گفتم، روزهاشونم برات گفتم، کسانی که شبها رو به عبادت، مناجات و ارتباط عمیق با خدا متعال میگذرونن و روزها رو علم و حلم رو با هم مخلوط میکنن، علامتشون این استش که قوت در دینداری دارن. دیندارای سست و شل نیستن، چه در بعد فکری اینقدر مستحکمن که اگر در مرکز شبهات قرارشون بدین نه تنها متزلزل نمیشن، شک و شبهه در عقایدشون رخنه میکنه، بلکه محکمترم میشن و اون عرصه‌ای رو که به ظاهر تهدید دینداری است تبدیل به یه فرصت استثنایی می‌کنند. قوت در دینداری یکی در بعد اعتقادی، یکی در بعد اخلاقی. هیچ بهانه‌ای رو موجه نمی‌دونند که در مسائل اخلاقی به واسطه آلودگی محیط، همنشینان، شرایط زمانه خودشون خدای نکرده خللی داشته باشن. به هیچ وجه. در روایت هم هست که شیعتنا کل بنفسج، همون شیعیان ما مثل گل بنفشند که حتی اگر در مرداب برویند این توجیهی براشون نمیشه که حالا یه مرداب بود ما فاسد شدیم. نه، گل میدن. قوت در دینداری یعنی جوری خودشون رو رسیدگی کردن که شرایط محیط نمیتونه بر اونها خودشو تحمیل کنه. اینان که غالب میشن بر شرایط محیط. و در عرصه عمل هم همین جور است. اگر همه عالم برن به سمت رسیدگی به امور مادی دنیوی کوچیک زود گذر و فراموش کنن تکالیف بزرگ آرمانیشونو، اینا به این زندگی نکبت بار مبتلا نمیشن. روزگاری که ما بهش مبتلا هستیم. یعنی خیلی هامون حتی به اسم دیندار و حزب اللهی یک زندگی نکبت بار اسلامی رو داریم یدک میکشیم که فقط یک نشانه ها و نمادهایم از دینداری توش گذاشتیم که این وجدان خیلی هیجانی نشه ما رو اذیت بکنه. بلا زندگی اونو داریم میکنیم. قوت در دینداریشون اولین علامتی است که امیرالمؤمنین رو خیره کرده. در مقابل ضعف در دینداری که هزار توجیه و بهونه میشه براش آورد، اونا به هیچ وجه زیر بار این توجیهات نمیرن. محکمند. حالا ربط این با زمانه ما چیه؟ امسال رو رهبر معظم انقلاب بخشی از اون اسمی که براش گذاشتن مدیریت جهادی بود در اقتصاد و فرهنگ. البته اقتصادش هم به همه ما ربط دارد، چون عزم ملی فرمودن، اما فرهنگش به صورت خاص یا اخص به ما بیشتر مرتبط است. ترجمه قوت در دینداری خطبه متقین 1400 خورده سال قبل در امروز میشه حضور جهادی در عرصه فرهنگ، چه در سطح مدیریت، چه در سطح نیرو، افسر. یک حضور جهادی پسندیده است. امشب بخوایم در مورد مؤلفه های مدیریت جهادی با هم حرف بزنیم. واقعا اگر ما بخوایم در قیامت سر بالا بگیریم، بگیم در بدترین جنگی که در عصر ما رخ داد که جنگ نرم بود، ما با قوت وایستادیم وسط کار و قوت در دینداریم رو اثبات کردیم، چه ویژگی رو باید حائز بشیم، دارای چه شرایط و ویژگی و مشخصاتی باشیم تا این ادعا گزاف نباشد. مدیریت جهادی. اولا برادران عزیز، خواهران گرامی، باور نکردن اکثریت دوستان ما که ما واقعا در وسط جنگیم، جدی نمیگیریم، اصلا گارد ما گارد مبارزه نیست، حالت ما حالت جنگی نیست، تا که دشمن اصلا تعارف نداره، با همه توانش یورش آورده. خیلی همون تصوراتی داریم و توهماتی داریم و برایش جنگ شعر میگیم و مثلا یه گوشهی فکر میکنیم مثلا جنگ یه چیزی دستمایی که ما فقط ازش یه چیزی در بیاریم. واقعا خودمون رو تو معرکه نمیبینیم، وسط میدان نمیبینیم، نمیشنویم صدای بمب‌هایی که کنار ما داره منفجر میشه، نمیبینیم تلفاتی رو که داره هر لحظه از ما میگیره، نمیبینیم گام‌هایی رو که چقدر با شتاب داره میاد جلو، نمیفهمیم. عرصه جهاد، بالاخره رهبر معظم انقلاب اگر دیدبان تیزبین امت اسلام است که هست، داره میگه جنگ، باور کنید جنگه، و جنگی به مراتب سخت‌تر و همه جانبه‌تر و عمیق‌تر از جنگ 8 سال دفاع مقدس. این مشکل اصلی ما قبل از ورود به مدیریت جهادی و حضور جهادی اینه که باور نکردیم هنوز جنگه. هنوز با دمپایی خیر لخ لخ کنان را افتادیم، یه چیزی هم از جنگ و جنگ نرم بریم سنگر اجتماعی گوش بدیم بریم چی هست حالا. یا امثال من مثلا 4 تا کتاب مقاله توش بنویسی و نونی ازش در بیاد و یه جایی پوزی بدیم و. ولی گارد جنگی نداریم، اصلا ژست مبارزه تو ما کمه. خب دشمن همین بیحالی ما رو داره میبینه، این قوت در دین نیست. اگر تو باور کردی در میدان جنگی، اون موقع هر سنگی در کنار تو میتونه یک بمب اتم باشه علیه دشمن و هر نقطه ضعف کوچیک تو میتونه مساوی باشه با نابود شدن یک سنگر بزرگ از دست اهل حق. خب جنگی نیستی. من یادم زمان جنگ یختی نشسته بودیم یه جایی توی خط، سر صدایی نبود، یکم آروم شده بود خط، با هم نشسته بودیم گفتگو میکردیم، یه به کاراش میرسن میگفتم میخندن که گوشه عبادت میکرد. یه دفعه یکی از این بچه بلند شد رفت، کسی اعتنا نکرد، این بلند شد رفت. بعد از 2 ساعت متوجه شدیم که این آدم یه نگاه کرد دیده یه تانکی داره اینجا میره، یکم حساس شده گفته این تانکی از کجا اومده، کجا میره، کی هست، چرا اینجاست، اونجا نیست. این تهش رو در آورد که اینا ستون پنجما بودن، منافقین تو خط نفوذ کردن، تانک دارن میبرن جلو چشم ما، تانک دارن میبرن. گاهی وقتا 2 تا قوطی کنسرو براشون کلی کار میکرد، کنسرو میموندن تو محاصره یا تو خط، مهمات کم، دشمن در مقابل. گفتش که ما قوطی های کنسروی که خودمون و دیگران خورد و همه رو جمع کردیم، یه دونه پرت میکرد اون برای تپه، اینا تتتتتت میزدن گلوه هاشون کم میشد، یکی دیگه مینداختیم. یه بسیجی نوجوان گفت تو خط مقدم رفتم سراغش، گفتن این 2-3 روز هیچی هم نخورده، هر کاریش هم میکنیم نمیاد عقب، رفته اون جلوی جلو تنهایی. رفتیم جلو دیدم که این کلا خودشو اینجوری میگیره چه چوب زده میاره بالا، عراقی تا 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 میزنن، میره دمتون ورتا یه چیز دیگه میاره بالا میزنن. رفتم گفتم که بیا برات غذا آوردم، عصبانی شد، گفت نارنجک بیار، اینا رو میخوام چیکار کنه، نارنجک بیار. لباس سفیدشو میارد بالا، اینا میمدن جلو که اصیه بگن نارنجک مینداخت وسطشون. برای از هر چیزی که به ذهن کسی نمیسه استفاده میکرد برای هر کاری که میشد. گارد جنگ ندارید. نداریم. یک بار دیگه این تهمت بزرگ واقعی رو به آشورایان تکرار میکنم. شما حزب اللهی تربیت نمیکنید. نه شما، اکثر مراکز فرهنگی ما از این جهت تعطیلن. یک مشت اتو کشیده فرهنگی که اصلا نمیتونیم بندازیش جلوی شیر. اصلا. مگر شیر آب و شیر پاکتیو. نشونه هاشو امشب بخونیم. آقا انسان باید وقتش سه قسمت داشته باشه. بخشی رو عبادت کنه. بخشیش رو نمیدونم لذت دنیاشو بره. بخشیش هم به رزقش بپردازه. عزیز دلم این روایت مال دوره جنگ نیست که. این دوره رفاهه. کل دینتو با هم یه حدیث ساختی؟ خیلی تعطیل قصه. کی گفته؟ بیخوابی تو ذات جهاد خوابیده. سختی کشیدن، محرومیت کشیدن، زج کشیدن تو ذات جهاد خوابیده. اون مال دوره جهاد نیست که گفته ساعت شب و روز سه قسمت کن که. مال دوره غیر جهاده. دوره جهاد بیا بگم که یعنی چی حضور جهادی در عرصه فرهنگی. صلوات بفرستیم. یه جمله از حضرت آقا برای شما بخونم اول تا بعد ببینیم که واقعا ما در عرصه جهاد ورودمون چقدر جدی هست و اصلا وارد عرصه جهاد شدیم یا نه. آقا در جمع بسیجیان فرمودن که جهاد یعنی حضور در میدان. این ویژگی ها مؤلفه ها ببینیم چقدر دقیقه. جهاد داریم میگیم ما، نه کار فرهنگی. جهاد ذاتش یه معنی با خودش داره. جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان. این می شود جهاد. لذا جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. با داراییتون و جانتون باید در راه خدا مجاهده کنید. جهاد با نفس و جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ برویم و جانمان را کف دست بگیریم؟ نه. یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شما شب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعت را نفهمید. کار جهادی. جهاد با نفس این است که از تفریحات بزنید، از آسایش جسمانیتان بزنید، از فلان کار پرپول و پردرآمد به قول فرنگی ها پولساز بزنید و تو این محیط علمی و تحقیقاتی و پژوهشی صرف وقت کنید تا یک حقیقت زنده علمی را به دست بیاورید و مثل دسته گل به جامعه تان تقدیم کنید. از استراحتتون بزنید، از آسایشتون بزنید، از تفریحتون بزنید، از کار پردرآمدی که تو این عرصه تعریف نمیشه بزنید و وایسید شب تا صبح کار کنید تا یه خدمتی تو این عرصه به نفع سنگر حق از شما بروز بکنه. بشید یه احمدی روشن. یه کار اینجوری. یه مؤلفه هایی داره به نظر این کار جهادی. قوتن فی دین رو دارم میخونم براتون از نهج البلاغه. یعنی کار جهادی. یه مؤلفه هایی داره که هر کار فرهنگی و حضور فرهنگی بدون داشتن اینها رو نمیشه بهش گفت کار فرهنگی. میشه گفت این هم یه زحمتی داره میکشه دیگه. یکیش نیت الهی است که اصلی است. در کار جهادی همونجور که در آیه هم فرمود فی سبیل الله، حتی اگه کسی تمام مال و جانشو بیاره تو جبهه ولی برای خدا نیاورده باشه این جهاد نکرد. همچنان که بعد از جنگ آمدن عبور بکنن، یکی هم کشته شده بود از مسلمونا، گفتن به خوش به حال شهید شد. پیامبر فرمودن هازا قتیل الحمار، این کشته خر است، شهید نیست. آقا چرا؟ گفت این اومده بود اینجا یه وقت نگاه کرد اون بر یه چارپایی وله، گفت اگه من بتونم برم اینو تصاحب کنم، رفت اونجا کشتنش. نیت الهی نبود که. نیت الهی یعنی چی؟ من خیلی شون وقت کمی میخوام همه مؤلفه رو بگم، خیلی گزنده ببخشید میگم امشب. نیت الهی یعنی یک، به هیچ وجه منتظر تشکر نباشی. کار جهادیانی. آقای احمدی روشن و شهریاری تا نمی کشتن اصلا ما تا عمر داشتیم و اسمشون هم نمی دونستیم که بخوایم تازه تشکر کن. چون شهید شدن تازه اسمشون رو شد. ما چه می دونستیم کیه؟ چی کار داره می کنه؟ آقای شهریاری چی کار بزرگی رو کرد؟ اصلا انتظار تشکر داشته باشی خالص نیست، این کار جهادی نیست. انتظار اینکه دیده بشه کارت اگه داری، این کار جهادی نیست، چون نیتش ناخالصه. انتظار اینکه این کارت تو به اسم تو که زحمت کشیدی حتما ثبت بشم جهادی نیست. چقدر خوبه کار تو بکنی به اسم دیگران ثبت بشه، اصلا بی اسم بره. نمونه خیلی روشنش رو ببینید تو جامعه ما. آقای قرائتی، منم میرم 2000 این و اونور کپی پیست میکنم، یه کتاب بنویسم میدم بیرون، 100 تا فوش و لعنت و قسم حضرت طباس که کسی حق نداره از این کلی و جزئی برداره بدون اسم ناشر، بدون مجوز. حالا کار تخم دو زرده کردی. یه نرم افزار قرآنی درست کنیم، 600 تا قفل بزنیم، 500 تا فتوا پشتش بذاریم که حرام است کپی کنیم. این مرد کار جهادی کرده 40 ساله. هر کتابیش چاپ شده، به خود منم گفته بود توی تشکیلاتی بود. گاه هر کتابی از کتابم دیدی به درد جوونا میخوره، جلدشو بکنیم به اسم خودتون جلد بزنیم بدیم بریم بخون. مهم اینه که حرف خدا برسه، به اسم کی برسه چه ارزشی داره؟ دار جهادی اینه. نه معطل این کنگره یا بزرگداشت براش بگیریم و نه اسمش بیاد و نه عکسش پشت کتابش بخوره و نه. این عدوات فرار نداره. کار جهادی یعنی تو نیت تو خالصاً لوجه الله باید بکنی، هیچ چیزی باش قاطی نشه و الا وسط جهاد میذاری کارو زمین. آقا اینا که اصلا قدر نمیدونن، 10 سال داریم جون میکنیم، هیچ کسی نیست بگه خرد به چند من. تو از اولم معلوم میشه خالص نبودی. کار جهادی برادر یعنی فقط در تنهایی خودت و خدای خودت کارو پیش ببر، بذار اصلا به اسم تو هیچی نباشه. نباشه. دو، سخت کوشی و پرکاری. اصلا جهاد گفته، جهد و جهد یعنی آوردن نهایت طاقت و توان وسط میدان برای کاری. مرز جهاد مرگه، یعنی تا بمیری باید پای کار وایستی. نگو دیگه آخ خسته شدم اینجا، دیگه من زن و بچه‌ام چی میشن، اونجا کار داشتم، اونجا کمی برم تفریحات هم برزم. این جهاد نیست. جد و جهد تو ذات جهاد خوابیده، یعنی دیگه بالاتر از این توانت نیست بذاری وسط، نداری دیگه اصلا. این میگن جهاد. آموزشی یادم میاد، آموزشی جبهه که میرفتیم، خب فشارهایی بعضن سخت‌تر از خود جنگ به ما میدادن. وقتی بعضیا نق میزدن آقا دیگه بریدیم فلان، میگفت آقا از نظر شرعی فقط اگر مطمئن بودی یه قدم دیگه بذاری میمیری اجازه داری نذاری، تا اون قبلی رو باید بیایی. این جهاد دیگه. فکر کردی نمیاریم تو آموزشی زیر کولر گازی بعد مثلا پاورپوینت میندازیم میگیم جبهه یعنی این، تانک چند متر است، حالا بریم یه نهار بخوریم دیگه. برو بابا. کار جهادی یعنی از اول باید پی سختی های طاقت فرسا رو به تنت بمالی و تو آدم مجاهدی نیستی سختی بکشی. کار جهادی. مرزش هم عرض کردم، مرگ جاهدو به اموالم و انفسم. آقا ما پولمون دادیم، هنوز جونت مونده، جونت هم بدی. تازه جهاد با نفس بالاتر از جهاد با ماله، مهمتر از اونه. خودت بیا پولتو میخوام چیکار. به امام حسین علیه السلام میگفتش آقا من اسبمو بدم شما، بگو اسبت هم مال خودت، الان ما جون میخوایم، هر کی داره بردار بیار. کار جهادی یعنی تمام توانتو بیار وسط میدون جنگ. داداش جنگ، تو میتونی تو جنگ بگی آقا دیگه ساعت کاریم تموم شد دیگه، میرم فردا میام. به خدا بعضیا تو حتی نهادهای مقدس ما دارن اینجوری به ادعای جهاد میکنن، آقا ساعت کاری تموم شد و اضافه کاری دیگه نمیدن و فقط بلدیم حرفای آقا رو بیلبورد کنیم بزنیم سردر ساختمونمون. دروغ. اما اگه بهش گفتی آقا ساعت اضافه کاری نمیدن چون بودجه ندارن، کاری نداره، ساعت 4 بیا پایین کارتتو بزن که فکر کنن رفتی دوباره برو بالا کار کن تا صبح. آقا داری چه فایده پول نمیدن، تو از برای کو پول اومدی، کو کار جهادیت، چرا همش معطل پولی، معطل حقوقی، حساب کتاب چرا میکنی، تو جنگ داری میکنی. اگه قرار بود حساب کتاب کنی همه شماها امروز یه ابو عمر رو اسمتون بود. مهدی باکری مگه احمق بود که ول کنه شهرداری تبریز رو بیاد بره تو خاک و خل فرماندهی کنه؟ صبح 8 میرفت شهرداری، 2 بعد از خونش. امروز همه ما یه ابو اون بعد بالا سرمون اسممون میشد. کار جهادی شب و روز نداره که. مهدی زین الدین وقتی به فرمانده گردانش کال که عملیاتو داشت توضیح میداد 3 بار از شدت بیخوابی غش کرد، 3 بار. حمید باکری برادر مهدی باکری لشکر 31 اشرا، همسرش میگه به مهدی که به ما زنگ زدن گفتن حمید شهید شد، من بدون اینکه بفهمم ناخودآگاه گفتم خدا رو شکر بالاخره یکم میخوابه. چون هر وقت دیدم چشاش پر از خون بود از بیخوابی. یعنی کار سخت. سه، کار جهادی برخلاف تصور بعضی ها کمجی پابرنه میان تو کار فرهنگی، کاریست پر از علم و درایت و تخصص. همینجور الکی الله بختکی حسین حسین کنیم بریم وسط کار فرهنگی و خراب کنیم بریم، کار فرهنگی نیست. بالاخره یکی هم وسط فضای سینما وایستاده چه میسازه؟ یکی هم میره چیز دیگه میسازه. همه رو که نمیشه گفت کار فرهنگی چه؟ کار فرهنگی جهادی خیلی مؤلفه‌های پیچیده تر از اینا داره. کار با تخصصه. ببینید چقدر در بهنگام وضعیتی که فرهنگ جامعه دوباره داره به سمت لیبرالیسم میره، حالا خواهید دید یک کسی قد علم میکنه چهره رو میذاره تو سینمای فجر، چه قوقایی کرده، چهره انسان مبارز رو صلح طلب ترین چهره نشون داده، چه قشنگ کار کرده، خدا انشالله حفظش کنه. آتمی کرد کار جهادی، این کار با درایت با تخصص. اون روزی که خاتمی داشت با اذناب خبیثش تمام ارزش‌ها رو نابود می‌کرد، او آژانس شیشه‌ای ساخت که بگه اینقدر میگه قانون قانون، اگر این قانونی که تو می‌سازی با ارزش‌های دینی ناسازگار بود چیکار باید کنیم؟ وایسیم بگیم نه این جان بازار تیکه براش کنیم؟ دیدی نمیتونی با دموکراسی غربی کارو پیش ببری؟ بشین سر جات. هیچکی نمیتونه اینقدر قشنگ حرفو بزنه هوا کنه. ولی او تونست. با علم و درایت باید کار شه. نگو آقا حالا ما یه گوشه از اصفهان مجمع داریم، حالا خیلی سخت، اتفاقا خیلی سخت بگیر. یه حدیث براتون بخونم، مخصوصا مدیران مجموعه. امام باقر علیه السلام فرمود نزد من خائن و ناشی مساویه. کسی که میدونه عمدن خیانت میکنه با کسی که کاری بلد نیست بی خود خودشو میندازه وسط، به نظر من هیچ فرق نمیکنه. امام باقر علیه السلام نزد من خائن و ناشی مساویه. کار باید دست خبرش باشه. میگیری یه کارو، قرآن چی به موسی فرمود؟ فرمود خود به قوه کارو میگیری محکم انجام بده. حالا دیگه اینقدرشو ولش کن و حوصله، دقیق میری مطالعه میکنی، ریز بریز تجربیاتو در میاری، تمام ثواب گذشته در میاری، بعد شروع کنید. آقا اینجوری که خیلی طول میکشه. نه دیگه، بله تاخه بعد و خوبه 400 کار کردن 600 استخ رفتنه، شب و روز جون بکن زود جمع کن پیشینه کارو. کار با درایت، اینم سومیش. چهارمی، مدیریت جهادی، کار جهادی در عرصه فرهنگ و حتی اقتصاد و سیاست به این است که تو در کوران فعالیت‌هایی که داری می‌کنی ذره‌ای از اصول و ارزش‌ها دست بر ندار. پافشاری جدی روی ارزش‌ها داریم می‌بینیم. بعضی‌ها به اسم جذابیت و جذب جوانان و چه کارهایی دارن می‌کنن، چه اتفاقاتی داریم، به اسم جذب بودجه چه آمارای دروغی از این ما اونور به هم میدن. تو پای ارزشات بایستی. آقا مجموعه شما خیلی مجموعه خوبی. نه اتفاقا ما این ضعف‌ها هم داریم. آقا یه سر آمار رو ببریم بالا، بودجه خوب میدن، میخوام چیکار کنم بودجه رو که شایستش نیستن. چقدر حاضرین پای این بایستیم تو کار فرهنگی؟ چقدر قشه تو معامله نکنیم؟ ارزش ها، آقا همه الان این کار میکنن، خب همه این کار کردن، اوضاع به اینجا رسید. یک مدیر جهادی حاضر نیست در بحران ها حتی یک ذره از مرز شریعت و عدالت و صداقت خارج بشه، ولو کل مجموعش زیر سوال بره. خب بره، چه اتفاقی میفته؟ بره، کار برای خدا داره میکنه، برای مردم نمیکنه. بذار ساعتیل شد. قدیمی ها تو هیئتشون حتی اجازه ندادن هر کسی بانی بشه. من با چشمم تو تهران دیدم و میبینم. یه طبیعه 2 میلیارد بذاره وسط که هیچی هم نداریم، میگن نه از این نگیرید، این مال شوپناک. بابا حالا بذار خرج امام حسین میکنه. نمیخواد، بره خرج کسی دیگه بکنه. این هیئت آدم توش تربیت نمیشه. ارزش ها رو صفر باش. میگه بابا مرجع من گفته این مال حرومه، این نزول خوره، نمیخوام پولش خرج امام حسین کنه. بردار بره مالش رو پاک کنه. و ارزش ها جدی باشین. اخلاق، قانون، صداقت، اینا باید رعایت کرد. پنجم، استقامت و استمرار. اگر هدف مقدسه، اگر به هدف ایمان دارید، پس محکم وایسین. با 4 تا مشکلات و سختی و مانع چرا عقب میشینین؟ چرا استمرار نمیبخشین به کار؟ چرا؟ ببینید وضع منکرات در جامعه به کجا رسید. چون من و تو شروع کردیم گفتیم آخه من یه نفری بیان فایده نداره که، نگفتیم تا امروز بی حجاب تو هواپیما میشینن با پرروی تمام، نگفتیم. استمرار استقامت، استمرار استقامت. ابراهیم میخواد کار جهادی. اینقدر میگه تا بت پرستا رو زنده میکنه. منطقش حقه، میدونم خدا یاری میکنه، پس برای چی نگرانه؟ چرا شل بیاد وسط؟ ششم، سرعت عمل. کار جهادی با کار سست و حالا ببینیم و وای خدا ایشالا ریشه ای مراکز فرهنگی دولتی رو بکنه با قوام حسین، که تا میگیم فلان مشکل جوانان دارن، آقا بدین یه پژوهش میدان چی پیمایش ملی کنن. آقا رفت که بیاد، دو سال میرن یه پیمایش کنن بیارن، دو سال بعد از این جوان رفته شیش بدون ورتر، ولی فدای مراکز فرهنگی غیر دولتی بشن که وسط میدان سریع به جنبندی برسن، کارو پیش برن. آلمانه ها اونو اول گفتم، اما سرعت عمل. یک سال اومدن بعضی دوستان گفتن آقا راهیان نور از دست این پتو فروشه یه چشم بگیرین، حسین یکتا. این پتو فروشه، میدونی شغلش پتو فروشی، نه سردار، نه ارتشی، نه سپاهی، بنده خدا. یه چشمم از خودش میگه من همتون به یه چشم نگاه میکنم. یه چشمش مصنی. یه تنه وایستاد، مویمش طلبه کمکش کردن، از اروند شروع کرد کل راهیان نور رو تا دنیا برد، از بلژیک و کجا هم پاشن بیان. کم کم بعضی دیدن عجب لقمه آماده است دیگه، بگیریم دست خودمون. ما اون موقع تو شورای عالی ترویج فرهنگی سرشادت کشور بودم، من عضو بودم که وزیر ارشاد و فرمانده کجا همه عضو. گفتن آقا دیگه دستش نما، گفتیم آقا نمیتونید، این کار بسیجی میخواد که شب و روز و داریم و نداریم نمیفهما، میزنه به خط کار پیش بره، شما بگید میشه اداری. گفتن نه، تشکر میکنیم از ایشون، ایشون هم البته هستن از نظرات، یه سال دادن دست یه جایی اک افتضاحی شد راهیان نور. یه نمونهشو برای شما بگم، یه اتوبوس شب اشتباهی جاده رو رفته بودن طلایه، چون دم مرزه شب نمیذاشتن اون موقع کاروانا بونه، بعد دم غروب دیگه همه برگردن، جز خادمین و راوینا کسی نمیمونه. یه اتوبوس اشتباهی اومده بود رفته بود لب مرز، تازه فهمیده داره میره تو عراق، اومده بود شبونه برگرده دور بزنه، افتاده تو این رمپ جاده تو گل گیر کرده بود. حالا زن و بچه ترس و وحشت وای میگن لب مرزم است و تاریک و فلان. خلاصه از این ماورا بالاخره تونستن یکی رو پیدا کنن که آقا اینجوری ما گیر کردیم. به مسئول مثلا یه بخشی از اون ستا تو استان که مثلا گفتن ما امسال میبریم، میگه ما بهش بعد از ظهر که رفتیم شب غروب که گیر کردیم زنگ زدیم میگیم برادر ما از فلان جا اومدیم اتوبوس فلان بیسار اینجا گیر کرد، میگه آقا الان که وقت داره تاثیر شه شنبه ساعت 8 زنگ بزن. ای بابا چیکار کنیم؟ ما الان پنج شنبه شب دیگه که تا شنبه صبح چیکار کنیم؟ نه شنبه 8 وقت اداره، اول وقت اداره زنگ بزنید کارش بکن. آخر زنگ زدم به همین آقای یکتایی که اون سال هیچ کاره بود، خودش اشکی اومد و بچرخ. که آقای یکتا چیکار کنیم؟ گفت هیچ، الان من سریع ماشین میفرستم یه کارش بکنم. ظرف نیم ساعت یه خاور فرستاد که اینو بتونه بکشه بیرون، نتونست. یه راوی گذاشت تو ماشین گفت فعلا اینا رو مشغول کن. یه بنز 10 تن یک ساعت بعد رسید، ماشین رو به زور کشید بیرون. حالا ماشین مشکل پیدا کرد و حالا ماشین روز. یه اتوبوس فرستاد گفت اینا سوار کنید ببرین تا این ماشین تعمیر شه. نه رئیس بود نه سردو. کار یعنی سرعت عمل. آره شنبه بیا، چی رو شنبه بیا؟ امام گاهی وقتا یواشکی میگم میخواست یه قانونی پیش بری دستوری بده، زنگ میزد آج احمد آقام گفت زنگ بزن شورای نگهبانی بیان اینجا تو این اتاق بشینیم، من میخوام این کار بکنم، قانونشو درست کنید. حالا بریم برو بیریم بشین جمعش کن، کار انقلاب گیره، بریم اون ببینه، اون بررسی کن و همین الان نیم ساعت وقت تو هم برم یه چرت بزنم قانونه رو جور کن، من میخوام دستور بدم. کار انقلابی یعنی این. تازه امام با این روحیاتش اواخر عمرش میگه ما اشتباه کردیم، ما از اول باید انقلابی برخورد میکردیم، از اول باید قلم این نویسنده های موضوع رو میشکستیم، انقلابی برخورد نکردیم. حالا بذاریم دو سال انقلاب فرهنگی بریم تهش آقای سروش چی در آورد از انقلاب فرهنگی؟ سرعت عمل برادر، رو سرعت عمل. هی میشیم نوچناش میکنیم تنیق بیزه آقا ببین بازی های کامپیوتر چیکار کرد؟ خب بجون بیه مؤسسه بزنین، 4 تا بازی نفت کنین، 10 تا بازی بسازین. آقا پول نمیدن، پول در بیارین، کار کنین. مواظب باشین به اسم کار مطالعاتی تحقیقاتی همه کارو هوا شد. مطالعه کار جهادی هم باید جهادی باشد. شب و روز بیدار بشین بخون دیگه، مثل طلبه امروز. امروز طلبه ما وقت نداره 30 سال درس خارج بره تا حالا مجتهد بشه، بشم دیگه به دردمون نمیخوره. خب شب و روز درس بخون، کارهای سطح دو نکن، صرف بشین پای درس، زود مجتهد شو، کار داریم باهات. به تعداد مساجد مجتهد میخوایم، به تعداد دادگاه ها قاضی مجتهد میخوایم. اینکه یه جوونی بره لیسانس حقوق بگیره کتاب قانونی که نشد قاضی، که این از باب اکل میتت عوض بخوام، بعد همه قاضی ها مجتهد بدید، خب طلب و درس بخونین دیگه، قرائت فارشو کم کنید، محکم درس بخونید، 24 ساعت دو 3 ساعت بخوابی بس بشین درس بخون دیگه، میشه بخونید، به خدا میشه زودتر از اینا به اجتهاد رسید، سرعت عمل داشته باشین، کار داریم. هفتم، تکلیف مداری و کنترل عواطف. جنگ بود. این فیلم چه رو دیدین؟ قشنگ ترین بخشش اینجاست، برید ببینید اگه ندیدید. این قشنگ ترین بخشش اینجاست که اون مرد مدیر جنگی چریک عقبش رو داره نشون میده، اون همسر امریکایی و دختر و بچهش کنار دریا بگو بخند، معلوم بوده عاشقانه زندگی هم بلد بوده بکنه، اما وقتی تکلیف شد بعد بره وای نسته، حالا خانومم ناراحت میشه، بعد اون بچه هم فیلمی رو هم که ازشون داشت کشید پاره کرد، یعنی دلشو کند زد به خط. این آدم با عاطفه است، ولی عاطفه تا جایی میاد که جو تکلیف منو نگیره و الا خدا حافظ هر کی باشه. این مسخره بازیه که بگیم آقا نه یه جوری کار فرنگ تعریف کن، من خانومم یه مقداری شب دیرتر برم خونه ناراحت میشه و خانومت رو درست کن عزیز من، کار جنگ دیگه بابا، نمیشه که حاج ابراهیم همت 6 صبح از دوکوه پرواز بگیره خونه شون، که جنگ دیگه، یه وقت هم ممکنه یه ماه هم نره خونه. نمیگم بهونه کنیم حق کسی رو ضایع کنیم، اما اون طرف نکنه باعث بشه کارتون زمین بره. خانوما هم همینجور، بابا دین ما میگه رضا الله رضا الوالدین، رضایت خدا رو میخوای، رضایت پدر مادرت هر جور شده به دست بیار، حتی اگر پدر مادرت یهودی هستن یه اوف حق نداری بهشون بگی، این قرآن. اما امام میفرمود برای شرکت در جهاد رضایت والدین شرطه. فهم دین رو ببین، رضایت پدر مادرش برای شرکت تو جبهه شرط نیست، ناراضی هم خوب باشه بر جبهه. پس اون چی میشه؟ من اونم خوندم، جمع کن دین رو تا بهت بگم توی هر شرایطی چه کدوم دستوره. 8 ساعت بخوابیم و 8 ساعت تفریح کنیم مال الان نیست که، تموم شد کار جهادی. تکلیف مداری، کنترل عواطف، یعنی ما در عین اینکه از همه مردم این عالم عاشق ترین نسبت به خانواده خودمون و هر دقیقه که باشیم با تمام وجود نوکریشون رو میکنیم، چون عشق میبرزیم به زن و بچه‌مون، پای تکلیف برسه خداحافظی میکنیم. همین آقای سید شیرازی که عکسش رو سینه شماست، جمعه ها تا آخر عمرش مثل یک عمله لباس خاکی میپوشید، سرش هم به پارچه این بس، از طبقه پشت بون خونه رو جارو میکرد تا پایین، بعد میشست دستمال میکشید، به هیچ کس هم اجازه نکمک کن. همین آدم وقت جنگش هم نه زن میفهمید، نه بچه میفهمید، نه پدر میفهمید، نه مادر، جنگه. اون عاطفه در اوج، این زبریه در اوج، این کار جهادیست. این گرفتار خانمشون گرفته، مامانشون گرفته، اینجور نمیشه جنگ رفت که. همینجوری امام حسین تنها گذاشتن، آقا آخه ما بچه هم چی میشم، اگه خانوم هم چی کار کنم، بیاین پای میدون ببینید چی کار باید کرد. جنگه، فردا جواب شهدا رو باید بدیم. کار جهادی عواطف رو باید تحت کنترلش قرار بده، نه که بی عاطفه بشید، عواطف رو تحت کنترل قرار مدیریت کنید، هم خانوادتون رو توجیه کنید که بابا وضعیت وضعیت جهاده، نمیشه تو جهاد تعارف کرد دیگه، تکلیفه دیگه، تکلیف بنده است پاشم برای اون سر دنیا خداحافظ شما، تا اونجا که میتونم اطراف نیازهای خانواده هم جور میکنم، نشد خدا دارن، خداحافظ شما، تکلیف روز زمین رو ول کن بریم. به خدا قسم من دوتا بچه دارم از جونم بیشتر دوستشون دارم، اگه برای این نظام بگن سر ببر نمیپرسن برای چی، فقط سر ببر. اگه از برج میلاد بگن پرت کن نمیگم چند متره، پرت میکنم. خب چه تکلیفمون چی میشه؟ امام نوه خودش رو، پسر آقا مصطفی رو که تو مشهد اسلحه کشید رو بسیجی و فرمود یه تیر تو قلبش بزنید بردارید جنازه‌ش رو بیارید، نداره. دید آج احمد آقا باش تلفن داره مماشات میکنه، گفت بیزه من تو ارزشو نداری، اگر اسلحه سمت بسیجی های من گرفت یه تیر تو قلبش خالی کنه جنازه‌شو بیارید. نوم بود، اینجوری که میتونم انقلاب داره کنم که این شاگردم بود، اون تیکه تنم بود، اون نوم بود، اون ابتکار و نوآوری. برادر رو تو همه عرصه‌ها اگه بخوایم همون راهی که دیگران رفتن بریم، همیشه 200 سال عقبیم. جهادی یعنی بشین از خدا بخواه، فکر تو فعال کن، راه میانبر پیدا کنیم، راه جدید پیدا کنیم. نگو آقا این همه ماهواره اونا دارن ما چی داریم؟ ما فطرت دستمونه، یه راه برای این پیدا کن، راحت تره. بشین فکر کنیم تو کار فرهنگی، ابتکار، خلاقیت، نوآوری. تو این قصه دیگه رازی توضیح دادم، چون به نظرم آشوران جز بهترین های کشور تو این ماجرا، اگرچه جا برای کار هم زید. التزام به کار جمعی، جنگ تکروی حتما ضرر میزنه بابا. آقا حتی تو مسئول این آشوریان و مسئول گروه تو، مسئول بخش تو، یه نظرش هم قبول نداری باید بگی چشم. قاعده و ضابطه کار جمعی رعایت کن. تا قبل از تصمیم گیری که اسمش تصمیم سازی است نظر بده، رد کن پیشنهاد او رو با دلیل. اما اگر جنبندی رو کرد تو باید اطاعت کنی. او نحوهی و شمه از ولایت رو بر تو داره و الا شیرازه کار میپاشه دیگه. بعدش هم که رفتی کار خراب شد نق نزن. دیدی من از اول گفتم ما رفتیم کار خراب شد، منی نداشتیم که. کار جمعی، هنوز فرهنگ و ادب کار جمعی تو خیلی از دوستان مجموعه فرهنگی نیست. نشونش انشابای بیخودی است که میزنن. آقای مدداش خودمون رفتیم اون طرف خیابون یاد نمیریت دیگه زدیم. اگه شعبه زدیم خیلی خوبه، ولی اگه انشاب کردیم خیلی بده. شعبه اینه که یه سوپرمارکتی خوب کار میکنه، برندش رو میاد، درآمد خوب داره، میگه حالا 10 تا شعبه میزنیم. تو یک مسیر با یک تفکر بیان جلو. اما انشاب اینه که من میگم آقا اینو قبول ندارم، میام یه کار اونور میزنم. هم اونو ضعیف میکنم، هم خودم کار ضعیف رو ارائه میدم. چرا؟ چون ادب نداریم تو کار جمعی التزام داشته باشیم. التزام کار جمعی نداره. دیگه داره تموم میشه. روحیه مردمی، برادرها مواظب باشین سوسول بار نیاین. روحیه مردمی داشته باشید. چقدر با فقرا نشسته برخورد کردن رو بلدیم. دیدی بعضی مسئولین میرن حتی یه جایی هم به بچه‌های مثلا فقیران سرزن یه جور زایه سر میزنن، آدم یه جوریش میشه. میگه دستمال کاغذی میخواد اینا رو بگیر. اصلا نیست تو خونش مردمی، چه یه عمر نبوده قاطی مردم که. در بهترین جای تهران میلیاردی زندگی کرده نمیدونه. گفت انشاء نوشتیم در مورد فقیر. بچه پول دارم نشد فقیر، اون کسی که آشپزشون فقیر، رانندشون فقیر، باغبونشون فقیر، سگشون فقیر. تو نمیفهم این کلمه چیه. ادا در بیاره. قاطی بشین با مردم. مردم هم تو تعریف امام مستضعفین بودن. مستضعفین. امام بارها فرمود. توصیه میکنم به مردم. همیشه نماینده مجلس و وزیر و رئیس جمهور از بین قشر آسیب دیده، به قول امروزی ها آسیب پذیر، به قول امام مستضعف، محرومین انتخاب کنه. نه وزیر 800 میلیارد تومان ثروت دار که روش نمیشه اعلام کنه ثروتشو. بریم قاطی مردم. روحیه مردمی داشته باشید. پیامبر به خاطر روحیه مردمیش پیروز شد. میگفتن اراذل دورشو گرفتن، یعنی آدمای پایین. گفت نداره. به نوح میگفتن یه مش اراذل دورتو گرفتن، اب ندر. اون بچه پولدار این آقازاده است. بریم تو دل فقرا، بریم تو دل محرومین که اینا پای انقلاب وای میستن. تو همین نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر ببینید، آقا علی علیه السلام به مالک اشتر میگه آی مالک، آدمایی که دور تو همیشه جمع میشن پر هزینه ترین آدمها و کم مصرف ترین آدم ها هستن. یه وقت اینا حجابتو نشن، اینا رو برید کنار، برو سراغ مردم. هی باید هوای اینو داشته اونجا سربازی بچه‌ش چیشو، اونجا بچه‌ش خلاف کرده نمیخواد قانون زیر سال به اونجا فلانشو، همش خرجن بر سر تو و هیچ فایده ای برات ندارن. برو سراغ مردم. این مردمن که بی هزینه پای دین وای میستن، پای انقلاب وای میستن. برو پای مردم. روحیه مردمی داشته باشید. چقدر خوبه اردوهای جهادی رو عاشورایان بیاد یه الگوی دقیق توش را بندازه. بزنیم تابستونا عیدا بریم اردو جهادی، منم با شما میام. ولی اردو جهادی بریم تو کوه و کمر، تو بدترین جاهایی که کسی نمیره اونجا بریم، خودمون تربیت بشیم. اینا ما را انسان میکنه، کار جهادی. در کار جهادی پاک دستی شرط اساسی است. خیلی مواظب باشین مسئولیتی، چیزی، امکاناتی دستت میاد این ورانور نشی. وقتی استفاده درست از بیت المال و امکاناتی که دارید، خواست بره مین خونسا کنه، یعنی معبر باز کنه، میگه دیدیم پوتیناشو در واقع گذاشت بیرون میدون مین، پاورنه میری مگه مکان مقدسه؟ گفت نه خب برای این پوتینا پول داده بیت المال، یا خب اگه من تیکه پاره بشم پوتینا حیفه، یکی دیگه میتونه پاش کنه. اون تا کجا حواسش هست؟ بعد ما حالا دوتا مثلا زخم خوردیم و دوتا زج کشیدیم، میخوایم همه عالم هوای ما رو داشته باشن که آقا این یه روزایی مثلا یه سختی هم کشید. پوتیناشو میذاره کنار میگه بیت المال من تیکه پارشم، این خب میتونه بمونه که یکی دیگه استفاده کنه. خیلی مواظبت کنیم. هیچ خدمتی بهانه نمیشه که ما اسراف کنیم در امکانات. هیچ خدمتی. اتفاقا باید بیشتر مراقبت. امام آب بیخورد نصف لیوان میو یه کاغذ روش میذاشت، نصفشو بعدم بخور. یه وقت بدید هنوز غروب نشده، چراغ خونه همسایه روشن تو حیات، امام تب و لرز کرد. فرمود دور خانه منو گناه. چه این چراغ بیخودی روشن؟ بابا همه عالم فدای تو، این چه حرفی میزنی؟ امام انقدر مواظبت میکرد. تهذیب دائمی در جهاد، نیروی جهادی بیشتر از درون ممکنه متلاشی بشه تا از بیرون. پس خودتون رو ببندید به موعظه، به محضر علما رفتن، گلستان شهدا، تخت فولاد، جلسات اخلاق، ذکر، توسل. هر چی قوی تر بشی به درد بخورتر میشی. و آخریش هم خطرپذیری. کار جهادی تو ذاتش خطر، ریسک به قول شما خوابیده. نه اینجا ممکنه این اتفاق بیفته، اونجا اگر چارچوب اینه و هیچ راهی نیست هر اتفاق بیفته، آخرش پیش علی خلیلی دیگه. خب بشه چه افتخاری بالاتر از این بشه؟ آخرش تو رو از این اداره بیرون میکنم به خاطر صداقتت. خب بکنم، اگه رزقت دست اینا بوده ولکن برو. آخرش تو این دانشگاه، آخرش تو خطرپذیری اگر نداری تو اصلا جهاد نمیتونی بکنی که. جنگ دیگه، میزنن تیر ناغافل میاد. تحمل همه اینا رو داشته باشی. بعضیا تو کار جهادی واقعا خیلی عافیت طلبن. یه جوری نریم مسئولین شهر ناراحت شن، اونجا ممکنه اینو قطع کنن، اونجا ممکنه اینو پشت ما بگن. اگر این قاعده کار بود که پیامبر رو باید خیلی عافیت طلب تر از این میشدن. میگفتن پیامبر مجنون، شاعر، ساحر، کاهن، دیگه چی بگن برش؟ اعتنا نمی کرد که نمیکرد. از نزدیکانش اینا رو بهش میگفتن و در مکه که تازه مبعوث شد نزدیکانش این اهانت ها رو بهش کردن. اصلا اعتنا نمی کرد. ممکنه از شهر و دیار منو بیرون کنه، خب بکن. ممکنه هر چیزی ممکنه. بله تو کار جهادی فرهنگی هر چیزی ممکنه. جگر شیر نداری سفر عشق، وایسیم پای کار جهادی، خطراتش هم بپذیریم. با درایت اگر اومدیم، با اخلاص اومدیم، اگر تهش خطری هم داره باید با جون و دل بپذیریم. با جون و دل. تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و امام عزیز و مجددن به شما تبریک میگم. هر دو بزرگوار، البته امام هم ذیل شخصیت فاطمه زهرا، الگوی کار جهادیه. نمیگفت حالا که همه مدینه تسلیم شدن ولش کن، با ایستاد فریادش رو زد تا کشتنم حرف زد. امام از این فرودگاه به اون فرودگاه، از این کشور به اون کشور تبعید میکردن میرفت. نمیگفتی که بس تکلیف نداریم. فرمود اگر از این بندر به اون بندر، از این فرودگاه به اون فرودگاه منو تبعید کنن، من حرفمو میزنم. 15 سال تبعید بود، آواره بود، از زن و بچه دور. یک ذره در تصمیم امام هیچ خللی ندیدیم. هیچ. 15 سال. یک مرجع تقلید که اگه میشست شاهانه دست و پاشو میبوسیدن، لباسشو تو ترکیه در آوردن با کت شلوار رفت، ولی دست از حق قرار نداشت. اینقدر این کار جهادی دلو گرم میکن. میکشیم بکشیم. از هیچ چیز نترسید. فرمود والله قسم از اول عمرم از هیچ چیز نترسید. چون میدونستم فقط یک نفر در عالم هست که میتواند کاری به نفع یا علیه من بکنه، خداست. بقیه هیچ عددی نیست. تهش هم دیدید هر کی در مقابل امام وایستاد ذلیل شد، از دوست و دشمن، از شاه و صدام بگیر تا منتظری و دیگر. کار به کجا میرسه؟ ایمان کجاست؟ کار جهادیه. همون جور که صدام رو جز خودکشی میگه راهی نداره، دمدای منتظری هم میگه که اگر توبه نکنی و اطراف دفترتو پاک نکنی، یقین دارم در قعر جهنم جات. تو که گفتی این تیکه تن منه. بله بله، اگر احمد هم بود همین حرفو میزد. کار جهادیه. نه یعنی ما با خدای پیمان بستیم، با هیچ کس عقد و اخوت نداریم. تا وقتی تو خط خدا نوکرتیم، نیستی خدافظ شما. چقدر خشنه. باری کلا علیان خشنان فی ذات الله، علی در ذات خدا خشن بود، تعارف و کسی نداشت. اینا مؤلفه هایی از مؤلفه های کار جهادی است. انشالله این سخنان امشب این حقیر رو تکثیر کنین تو مجموعه فرهنگی، روش کار کنین، نقد کنین، تکمیل کنین. ما یک مدل کار جهادی رو بیاییم وسط. جنگه برادر، جنگ به خدا جنگه. باید بیان، همه باید بیان. نگه من باید نگران زن و بچه باشم، پس اونا چی؟ اونا باید نگران جنگ باشن. بیان دیگه، پاشم بیان، پاشم بیان، همگی بریم پای جنگ. جنگ که مال همسایه نیست، خطرش که مال هممونه. همه باید بیان پای جنگ، زن و بچه و کوچیک و بزرگ، هر کی به اندازه کی میتونه. تو فضای فرهنگی دست بدید به هم دیگه. مطمئن باشید در این جهاد هم ما بهتر از جنگ 8 ساله پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید و شما سرداران اون دوره اید، اگر ایمان به این کار داشته باشید و ذیل این فرماندهی کل قوا کار جهادی کنید. خب ظاهرا قرار متنی برای ما بخونن و از فرمایشات امروز رهبر انقلاب یه صلوات بفرستن.